أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن أعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان، بلطف حق متعال و عنایات ولیش امام زمان سلام الله علیه. آغاز میکنیم 261 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در این جلسه 3 تا برنامه داریم. یک نکته ایست من ابتدای جلسه عرض میکنم، کوتاه البته. بعد معرفی کتاب مهدوی داریم توسط سرکار خانم نیکو آذر، و بعد در خدمت سرکار خانم ربابه صالحی هستیم به جهت تکمیل بحثی که بر اساس تحقیقی در چند جلسه پیش ایشون زحمت کشیدند و انجام دادند و برای ما هم دو نوبت ارائه داشتند. به نظر میرسه که اگر بتوانیم امروز به جهت زمانی این بحث رو هم به اتمام برسونیم، ولی برای ما مهم سرعت کار نیست. میخوایم مطالب رو یاد بگیریم، با هم راجبش گفتگو بکنیم، تأمل بکنیم و انشالله به کار ببندیم. نکته اولی که من بیان میکنم خدمت بزرگواران، کسانی که یادداشت برمیدارن میتوانند این رو در قسمت تذکرات اخلاقی جلسه و نکته هایی که در حاشیه مباحث گاهی عرض می کنیم ثبت کنند. ببینید، یکی از اتفاقاتی که راجع به عده‌ای از مؤمنین، از افراد متدین، خصوصا خانم ها و خانه‌دارها به ویژه می افتد این است که ما پیش خودمون گمان میکنیم که خب ما که در بازار کار نیستیم، حساب و کتابی هم با مردم نداریم، نهایت مثلا رفتیم یه خریدی کردیم 10,000 تومان کم داشتیم، گفتیم آقا بعدم برات میاریم، بعد اومدیم خونه و به بچه هم سپردیم که آقا یادتون باشه ما 10 تومن بیم بدهکار. یا یه حساب و کتابی داریم در حد خمسمون، خب بالاخره مالی به همون داده شده، هدیهی به همون داده شده، یه حساب کتابی میکنیم که مدیون نباشیم به صاحب الزمان و سادات، بنابراین خمسمون هم که الحمدلله پرداخت میکنیم. حجابمون هم انشالله درسته، مراوداتمون هم درسته، و دیگه وقتی راجع به گناه و خطا و استغفار و اینا صحبت میکنن، انگار ما یه جوری احساس میکنیم خیلی مخاطب نیستیم. در همون سن و سال و در همون موقعیت آقایون به خاطر اینکه در مراوده با مردم و کارهای اجتماعی و اقتصادی هستند، گاهی بالاخره خودشون متوجه میشن که این حرفی که زدن برای کسب منفعت بود و به کسی آسیب رسوند. بعد میگن خب ما یه خطایی کردیم، یه اشتباهی کردیم، یا این وامی که از بانک گرفتیم خب دیگه عملا بهره و اینا داشت دیگه، ولی حالا ما میخواستیم این کار رو بکنیم دیگه. بعد به خودشون متذکر میشن که خب حالا ما یه معصیتی کردیم، خطایی کردیم، ما حالا چیکار کنیم؟ خدا ما رو میامرزه نمیامرزه؟ گاهی بعضی هاشون که مقید به نماز اول وقت نیستن یادشون میره، نه که عمدن در کار باشه، نه یادشون میره، نمازشون رو شب فراموش میکنن، میخوابن، فردای هم میگن نه ما نمازمون قضا شد. بعد به خودشون متذکر میشن که ای بابا ما مثل که یه خطایی هم کردیم، یه اشتباهی هم کردیم، یه کوتاهی هم کردیم. اما ما جمع بانوان که مقیدات خوبی داریم، حالا یه خانمی هست خودش میدونه که توی زمینه هایی تقید نداره و بالاخره یه کارایی کرده و میکنه، ما جمع خانم هایی که یه تقیداتی داریم، گاهی خدای نکرده خود رو منزه و خود رو رهای از برخی از معاصی و خطاها و اشتباهات میبینیم و بعد اونجوری که باید در تغییر خود، خودسازی، رشد، پیشرفت معنوی و تعالی معنوی حرکت نمیکنه. من یه ادبیات مشابه بگم، مثلا سرکار خانومی اینجوری بفرمایند، مثلا میگه آقا ما که خب دیگه نمازمون میخونیم و حجابونم که داریم و بالاخره در حد خودمونم، تازه خیلی هم صبر کردیم بر بعضی رفتارهای خانواده همسرمون و دیگه کلاس و هیئت و نمیدونم جلسه و اینا هم که میریم، مثلا بعضیش دیگه از حد قد ما و فهم ما بالاتره و اصلا دیگه خسته میشیم و اصلا دیگه حوصله‌اش هم نداریم خیلی، و زیارت هم که خدا بالاخره توفیق میده سالی یه بار دو بار میریم و دیگه ما چیکار کنیم دیگه، دیگه خدا. این ادبیات منظورمه، در حالی که یکی از راه‌های نفوذ شیطان و زمین زدن شیطان همین ادبیات، همین ادبیات احساس استغنا، بی‌نیازی از توبه، بی‌نیازی از التجاء به درگاه خدا، احساس این که خلاصه خدا اگه ما رو بهشتی نکنه دیگه فکر نکنیم کسی تو لیستش بمونه، این خودش یکی از راه‌های نفوذ شیطان و زمین زدن ماست که در ادبیات روایی بهش میگن عجب. حالا من با همون ادبیات اگر بخوام از ذهن یک شنونده بحثی به این نکته ها تا اینجا پاسخ بدم، میگم آقا ما چه عجبی داریم، ما چی اصلا عجب نداریم، ما متواضعیم، ما نمیگیم آدم خوبی هستیم، ولی خب حالا دیگه داریم وظایفمون رو انجام میدیم و دیگه چی خدا از ما مگه میخواد. دوباره وقتی متذکر به این مطلبم میشم، باز نفس نمیپذیرد، باز نفس نمیپذیرد. و در کنار این منابع وحی و پیغام آوران از عالم غیب میگویند بابا به لحاظ آماری آخر خط خیلی اینجوری نیست که هر کی فکر کرد گل و بلبل و خیلی تنظیمه جان سالم به در ببره ها، خب چیکار کنیم؟ ما یکی از ضعف هامون عمدتاً ضعف‌های اخلاقیه. توجه کنید. امیدوارم به لطف صاحب الزمان بتونم اون ظرافتی که این بحث داره رو در بیانم منتقل کنم. ببینید، خیلی این نکته رو میخوام دقت کنید. ببینید، گاهی ما وقتی صحبت میکنیم و با دیگران تعامل داریم، اگر بخواهیم نقدی کنیم یا ایرادی بگیریم یا تذکری بدیم، یک نوع تذکر، تذکر به فعله، تذکر به اون عمله، تذکر به اون سخنه، تذکر به اون نوشته است. گاهی اوقات نقد ما، تذکر ما، ایراد ما متوجه به شخصیت اوست. پس مرحله به مرحله شما رو رسوندم به اینجا. کسانی که در تأملند که چگونه این روال داره طی میشه، یه بار تو یه خط برم جلو، عده‌ای از ما خصوصا یه خورده جا افتاده ترها از آقایون و خانم ها، و در بین آقایون و خانم ها باز به خاطر اینکه خانم ها در معرض برخی از معاصی و گرفتاری ها و تندی ها نیستند، عده بیشتری از اونها به نسبت آقایانی که توی جامعه هستند و خودشون رو در معرض یه سری گناهان میبینند، احساس میکنیم که خلاصه ما در مسیر بندگی داریم خوب میریم جلو. یه احساس استغنایی میکنند نسبت به چی؟ نسبت به استغفار، نسبت به توبه، نسبت به تغییر. و به لحاظ آماری هم به ما گفتند که خلاصه فکر نکنیم که شما احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. فکر نکنید که حالا شما چون در خانه نشسته ای و در خلاص مراودات اقتصادی نیستی، سر کسی کلا نمیذاری، رشوه نمیدی، رشوه نمیگیری، آزمون دیگری نداری. ولی یه حالت شبیه عجبی در ما ایجاد میشه و ما در برابر این تذکرات خود رو مخاطب نمیبینیم. احساس میکنیم این تذکرات مال ما که نیست. گاهی ما رو همسرمونه، گاهی ما فرزندمونه، گاهی ما رو نوه‌مونه، به ما که دیگه ما. با این مقدمه گفتم یکی از مشکلات و ضعف‌هایی که ماها داریم در حیطه‌های اخلاقیه. اخلاقیات هم فقط خوشو بشه با بقیه نیست که یه خانم غیر مقیدی بگن خیلی خوش اخلاقه چون با همه مردای فامیل گل میگه، گل میشنوه. بعد بگن خب حاج خانم شما که خوش اخلاق نیستی، برای اینکه با نامحرما خیلی اینجوری نیستی، برای اینکه با نامحرما اینجوری نیستی. نه، اخلاقیات گاهی یه زوایای پنهانی داره که اصلا ما بهش توجه نداریم. یکی از اون زوایای پنهانی که باید روش کار کنیم و مراقب باشیم اینه که ما در مواجهه با دیگران گاهی فعلشون، اثرشون، عملشون رو نقد میکنیم، تحلیل میکنیم، تذکر میدهیم، گاهی شخصیتشون رو نقد میکنیم، اعتبارشون رو نقد میکنیم، حرمتشون رو مورد خدشه قرار میدیم. و این اتفاقی است که گاهی در ارتباطهای همسرانه، گاهی در ارتباط با خانواده همسر، گاهی در ارتباط با حتی بچه ها رخ میده. گاهی اوقات یه مثلا ابزاری، یه خریدی همسر انجام داده، آمده خانه، ما از این میوه هایی که ایشون زحمت کشته خریده خوشمون نمیاد، فکر میکنیم میوه ها رو اشتباه انتخاب کرده، بد انتخاب کرده، خراب انتخاب کرده. حالا میخوام این دو مدل رو توجه کنیم با همین مثال ساده، بعد من میخوام با یه مثال های دیگری داستان رو دقیق تر کنم. الان اگر ما بخوایم بگیم که این میوه ها مثلا مسئله ای داره، یعنی به روشی که عرض کردم گاهی خود مطلب اثر اتفاق رو نقد میکنیم، حالا لزومی هم نداره گاهی بگیم ها، ولی حالا فرض کنیم میخوام بگیم به هر دلیل، اگه اینو بخوایم بگیم چه جمله ای میگیم؟ و اگر بخوایم جمله ای بگیم که متوجه شخصیت خریدار باشه چه جمله ای میگیم؟ اینجا شماها کمک کنین ببینیم چه جوری میشه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
اگر بخوایم از جهت خود میوه نقد کنیم، میگیم که بهتر نبود یکم درشت‌تر میگرفتید، یا حالا برعکس مثلا ریستر رو به اندازه میگرفتید. و از طرفی اگر بخوایم برای شخصیتشون بگیم، اگه خوبش رو بگیم که مثلا رو حال ناراحتی باشیم که مثلا میگیم همیشه شما اینجوری میگرفتین و مثلا میره رو حالت ناراحتی، ولی اگر که به حالت خوب باشه میگفتیم مثلا میتونیم بگیم که شما همیشه میوه خوبی میگرفتی، الان چرا مثلا اینجوری گرفتی؟ به نظرم به این دو حالت میشه.
خیلی ممنون. من حالا برای اینکه میخوام رو مثال هاتون الان متوقف نشم، خواهش کنم مثال های دیگه هم بقیه بزنن و ادبیات های دیگری بگن، ببینیم که چقدر نزدیک میشه به اونی که مد نظرمونه. خیلی ممنونم. بزرگوار دیگری.
سلام.
سلام علیکم.
مثلا
خسته
نباشید.
سلامت باشید.
برای شخصیتش اگه باشه احساس کنم منظورتون اینه که شخصیت طرف مقابل رو تحقیر میکنیم اینجوری، و میگیم تو مثلا عرضه خریدن میوه خوب رو نداری.
ولی اگه بخوام راجب اون میوه بگیم چی؟
راجب میوه بگیم مثلا تو همیشه اینطوری مثلا خرید میکنی.
خب این باز متوجه شخصیتشون بود دیگه.
و آن در مورد فعل و عملش بخوایم بگیم،
بله،
مثل اینکه مثلا این دفعه حواست نبوده، مثلا میوه ها اینجوریه خرابه یا مثلا ریزه.
خب حواست نبوده بازم خود ایشونه. ببینید دقیقا همین ظرافت هاست.
بله
بازم خود ایشون. خیلی ممنونم از مشارکتتون. من حالا اینجوری با این مثال برم جلو، با اجازتون خودم دوتا تعبیر به کار ببرم. ببینید هر چه که مخاطب شما فکر کنه متوجه به خود اوست میشه همون وجه شخصیتی. هر چه که مخاطب شما فکر کنه که راجب اون محصول اون اثره، به شخصیت او کاری نداره. مثال بچگانش، فرزند شما یه تکلیفی نوشته، یه موقع شما برمیگردید میگید که مثلا فرض کنید دوم سوم دبستان، یه موقع شما برمیگردید میگید که ای بابا چرا این جمله ها تو هم این راجب جمله هاست. اصلا شما نمیگید تو نوشتی. یه موقع برمیگردید میگید این وضع نوشتنه. وضع نوشتنه مخاطب شخصیت خودش رو در نقد و خطر میبینه. یه موقع من میگم دستتون درد نکنه، ولی پرتغال های این دفعه فکر کنم ریستر از پرتغال های دفعه قبل بود. یا این پرتغال ها که فکر میکنم خیلی برای برنامه امشبمون مناسب نباشه. ما حالا مثلا مهمان دارید، من اینا رو اتفاقا دوست داشتم قبلا یه آب پرتقالی بگیرم همه با هم بخوریم، اینا رو با هم دیگه آب پرتقالشو بگیرم و بخوریم، ولی مثلا حالا برای شب نه اینقدر زیاد، مثلا 4-5 تا پرتقال بگیریم. حتی الان پرتقالا خوب نیست، حالا نگیریم. ولی ببینید، همین دقت در بیان که متوجه شخصیت فرده یا اون فعل، اون اثر، اون اتفاق، همینها تفاوتش در نظام اخلاقی افراد روشن میشه. یعنی در مقابل بعضی بازخوردها همسر آدم میگه بابا اصلا برای شما نمیشه خرید، یا خود هرچی میخوای بگیر برو بگیر، یا به شوخی یا به جدی میگه اگه ما این کارو بکنیم خانم دعوامون میکنه، خانم مثلا توبیخمون میکنه. ببینید، خانم توبیخمون میکنه یعنی راجع به پرتقال صحبت نمیکنه، راجع به من صحبت میکنه، من رو مخاطب قرار میده. این مثال رو یه گام بیاد جلوتر. اگر جمله من او را کوچیک کنه توی جمع خانواده، جمع خانواده نه که بگیم یه مهمونی 100 نفره تو تالار گرفتیم من برم پشت بلنگو راجب همسرم چیزی بگم که او کوچیک بشه، راجب خواهر شوهرم چیزی بگم که او کوچیک بشه، راجب برادرم چیزی بگم که او کوچیک بشه، نه، جمع خانواده یعنی خودتونین با دوتا فرزندتون، خودتونین با سه تا فرزندتون، خودتونین با عروس‌دمادتون، احساس راحتی هم میکنین و عروس‌دمادم به شما میگن مامان، شما میگین اینا بچه های منن، این میشه جمع خانوادتون. جمله ای من بگم که او رو کوچیک کنه، میتونه یه خاطره ای از دوران جوانیش باشه، میتونه یک شکستی باشه که او قبلا تو بحثای اقتصادی خورده، دوست نداشت الان دامادش بدونه، دوست نداشت الان مثلا خواهر من مطلع بشه، من حرف نداشتم اینو گفتم. همین اتفاق میتونه جلوی اون خانومی که آمده مثلا به شما کمک بکنه برای مهمونی ماه مبارکتون بیفته. یعنی او میاد اونی که باید تهیه بکنه نکرده. خب این نوعی استذلال است، ذلیل کردن است، کوچیک کردن است. حالا من یک روایت و حدیث قدسی برای شما میخونم، بعد ببینیم که ما چیکاره این میدانی. متقابلا بعضی از بزرگواران الان ممکنه همسرشون هم شنونده باشن، سرکار خانم که دوربینشون روشن شده بود، خب احتمالاً کنار دستشون هم یا همسرشون هستند یا فرزندشون هستند، هیچ اشکالی هم نداره همه بشنوند. و واقعاً این حدیث قدسی را، یعنی سخن خدای متعال را، یه خود روش تأمل کنن. تازه اینا با فرض اینه که من نمازام درسته، نماز قضاهامو خوندم، اهل تلاوت قرآن هستم، خودم اصلا بنای بر به هم ریختن زندگی ها رو ندارم، همه اینا رو دقت کردم، یعنی رسیدم به یه مرحله که فکر میکنم دیگه خلاصه خدایا ما دیگه اون خوب خوبه ایم دیگه، یا جزء خوباییم، یا اینکه خدایا اگه بخوای به بقیه نگاه کنی خب ازم ما رو میذاری رو سرت. اومدیم شاخصمون رو بردیم روی ادبیاتی که با اطرافیانمون به کار بریم، گاهی ادبیاتمون تنده، گاهی فریاده، گاهی تحقیره، گاهی نه مراقبم، ولی الان نباید اینجوری میوه میخریدی، الان نباید میومدی، الان نباید میرفتی. تو مهمونیه ایشون گفته بوده من ساعت مثلا 5:30 میام، ساعت 7 اومده. خودش هم خجالت میکشه ها، خودش هم ناراحته، ولی برو خودش نمیاره، با یه لبخندی میاد و میگه که ببخشین و اینجوری شد و اینا. منو گوشه او گوشه از هرسم برمیگردم میگم کار همیشش، حتی به گوش او هم نمیرسه. همین دو سه نفر دور و بریای من، خواهرم و دخترم و اینا، میخندم. به درجاتی او در ذهن اطرافیان کوچیک میشه، استذلال. روایت کافی شریف جلد 2 صفحه 354، بهار شریف 75 صفحه 159، حدیث 13. روایت یه خطه. من خواهش کنم همه اینو بنویسید، همه اینو بنویسید. از پیغمبر اکرم، ناقل روایت و سخن پیغمبر کیه؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام. میفرمان پیغمبر اکرم این گونه فرمودن. خب پیغمبر بفرمایند که حدیث قدسی نیست، پس پیغمبر فرمودن قال الله عز و جل. حدیث قدسی از اینجا شروع میشه. قال الله عز و جل من استزل با سین و دالزال، من استزل عبدی المؤمن، هر کس کوچیک کنه، ذلیل کنه بنده مؤمن منو. مؤمن قبلا تعریف کرده ایم، یعنی کسی که موالی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یعنی کسی که برای امام حسین سینه میزنه، یعنی کسی که برای از زهرا لباس سیاه میپوشه، مؤمنه. یعنی کسی که معتقد به امام زمانه، یعنی کسی که برای فرج امام زمان دعا میکنه، مؤمنه. نگفتن امامزاده محله ها. کسی نگه خب شوهر من یه تقیداتی رو نداره، آقا مثلا فرض کنید ریششو میتراشه، نباید بتراشه، بعضی چیزها رو گوش میده، نباید گوش بده. این از مؤمن بودن که خارجش نمیکنه، مؤمنه، ولایت امیرالمؤمنین داره. قال الله عز و جل من استزل عبدی المؤمن، عبدی الف لام مؤمن، فقط بارزنی، بارزه با رزه، فقط بارزنی بالمحاربه، به الف میچسبه، یک لام بعدش قرار میگیره، بعد میشه محاربه با هی جیمی. قال الله عز و جل من استزل عبدی المؤمن فقط بارزنی بالمحاربه. ترجمه: خدای متعال فرموده است کسی که بنده مؤمن من را کوچیک کنه، اعلام جنگ با من خدا کرد. هر چه که اگر کسی جز این متوجه میشه از روایت، هر کسی به هر شکلی، اگه بنده مؤمن خدا باشه، یعنی موالی امیرالمؤمنین باشه، به هر شکلی با هر جمله از من احساس کنه که شأنش، جایگاهش یه درجه اومد پایین، دو درجه اومد پایین، 10 درجه ها و 100 درجه ها رو نگفتم ها، فقط بارزنی بالمحاربه. همین حاج خانوم متدین اهل ذکر اهل زیارت خودشو مجهز کرده بره جنگ با خدا. این عبارت تا جایی که من بلدم درباره یک گناه کبیره دیگر شبیهش آمده که جنگ با خداست. و این روایت در منابع شیعه و حتی پیروان مکتب خلفا متعدد این عبارت آمده، از بیانات مختلف معصومین علیهم السلام که همش هم این تعبیر حدیث قدسی می شود چون فرمایش خدای متعاله. منتها یه جا حضرت باقر از پیغمبر نقل کردن با یه جمله بندی دیگری، یه جا صادق فرمودن، یه جا امیر المؤمنین فرمودن، یه جا امام سجاد فرمودن. حالا سوال، این سوالمو یه خود با ادبیات متفاوتی طرح میکنم کسی به خودش نگیره، من میخوام مطلب رو روشن کنم. حالا حاج آقا، حاج خانوم، همون پاک بی نقص بی خطای بی اشتباه بنده خوب خدایی، تو که با حرفایی که پشت سر دامادتون زدی، پشت سر فلان آدمی که 5 نفر میشناختن زدی، کوچیکش نکردی؟ کاری نکردی که از چشم دیگران بیفته؟ کاری نکردی اگر قضاوت بی جایی کردی، حرف نامربوطی زدی، کوچیکش کردی؟ بعدم نه پشیمان شدی، نه استغفار کردی، نه جبران کردی، نه در نفست حتی احساس ناراحتی کردی. بحث غیبت نیستا، بحث تهمت نیستا، بحث کوچیک کردن مؤمنه. تو شوهرتو جلوی بچه‌هات کوچیک نکردی؟ به سخره نگرفتی؟ اگر یه چیزی برای یک جامعه مثلا خوشایند نباشه، فرد رو از چشمها بیاندازه، تو برای فهمیدن این مطلب از این و اون نپرسیدی، زنگ به این نزدی، زنگ به اون نزدی، به اسم جلسه درسی رفتی توی جلسه ای، توی مجلسی، توی هیئتی رفتی نشستی، ولی تو خبری بردی یا خبری گرفتی که یک بنده مؤمن خدا تو چشم چند نفر کوچیک شد، چون همه فهمیدن که مثلا یه پاش مصنوعیه. مثال میزنم، یه موقع میفهمن این پاش مصنوعیه، پاش رو در راه دفاع از نوامیس مملکت شیعه دست داده، عزت پیدا میکنه، خب اون مصداق این نیست. ولی اگه فهمیدن که این پاش مصنوعی، یه جور دیگه نگاش کردن. اگر فهمیدن که دخترش مثلا از همسرش جدا شده، یه جور دیگه نگاش کردن. اگر شما این داستان رو برای کسی گفتی یا کسی برای تو گفت و از چشم شما افتاد، چون دخترش جدا شده است، چون پسرش فلان مشکل رو پیدا کرده است، اگر این باعث کوچیکی شد، ما اصلا حرفی نداریم. حتی رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمایشی نمی کنه، میگن قال الله من استذل عبدی المؤمن فقط بارزنی بالمحاربه. اینجا دامنه ای باز میشه که بعضیا یهو سوالایی براشون پیش میاد که ای آقا اگه اینجوری کرده بود، اگه واقعا اینجوری شده بود، اگه اونجوری شده. بابا الان نرو سراغ تبصره‌هاش، برو سراغ خودت و ببین توی همین مثال کوچیک تا حالا چیکار کردی؟ چند بار تا حالا با خدا جنگیدی؟ چند بار تا حالا برای جنگ با خدا رفتی؟ رو همین مثال کوچیک، تلفن امرو بعد از ظهر جنگ با خداست یا نه؟ مهمونی فردای خون مادرت با خواهرا جنگ با خدا داری یا نداری؟ خبر داغ جدیدی که به گوشت رسیده که فلانی فلان چه بدونم دوست فلان فامیل فلان معلم یه جمله‌ای که او رو در چشمها کوچیک کنه، قال الله عز و جل من استذل عبدی المؤمن فقد بارزنی بالمحاربه. اصلا دیگه اینجا شما نگو دوتا گناهه یا سه تا گناهه، فقط بارزنی بالمحاربه، اومده به جنگ من. چه خبره؟ من استذل عبدی المؤمن، والا بلا این شوهر مؤمنه، دیروز اذیت کرده، متلک گفته، فلان رفتار رو نکرده، فلان خرید رو نکرده، بابا مؤمنه، مؤمنه. آقایی که سخن من رو میشنوی، شوهری که سخن من رو میشنوی، والا بلا این زن تو مؤمنه. نگو دست بختش خوبه یا بده، نگو با خواهرش مثلا یه حرفای یواشکی دارن که مثلا من دوست دارم خبر بشم به من نمیگن. نگو اون روز مثلا راجب ارسیه پدرش یا مادرش این جمله رو، بابا این مؤمن، من استذل عبدی المؤمن. کجا؟ پیش مادرت، پیش خواهرت، پیش برادرت، توی جمع. وای وای از اون آقایی که خانومش میگه، حالا ما خودمون به خدا پناه بریم، یعنی واقعا این حرفا برای تذکر به خودمونه، یا اصلا نقل مجلس اینا مسخره کردن منه، بریم خونه فامیلاشون نقل مجلسشون مسخره کردن منه، کارهایی که من در طول هفته انجام دادم تعریف میکنن میخندن، بگم نمیام شب درست میشه، بچه هم چیکار کنن، زندگیمو چیکار کنن، بگم میام. آقا حرف نداری حرف نزن، واقعا نمیفهمی. و من یک درخواست میگذارم پایان این عرضم که اگر مادرید و افتخار مادری نصیب شما شده، اگر جایگاه مادری، پدری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، معلمی، استادی نصیب شما شده، این رو به شاگردانتون، به فرزندانتون، به متربیانتون یاد بدید بعد از اینکه خودتون رو اصلاح کردید. اول خودم، نباید دختر 17 ساله شما به خودش اجازه بده برادر مثلا 15 ساله یا 14 ساله شو مسخره کنه، در جمع کوچیک کنه. پس من پدر مادر کجایی؟ ما داریم چی یاد میدیم بهش؟ این همه وقت گذاشتی برای جدول ضرب، نصفیشو، یه پنجمشو، یک دهمشو وقت بذار حالیش کن. خدا میگه وقتی بنده مؤمن منو کوچیک میکنی داری به جنگ با من میای. برادرتو مؤمنه، نشانش اینه که برای امام حسین سینه میزنه، نشانش اینه که دعای فرج رو حفظ کرده، تموم شد دیگه، دنبال چی میگردی؟ نشانش اینه که عید قدیر به نام امیر المؤمنین خوشحاله. انشاءالله یکی از برنامه هامون باشه که تو این زمینه رو خودمون کار کنیم. اینجا الان بحث فقهیه، این مثلا این جمله رو بگم اون جمله رو نگم نبوده، یه حدیثیه که چهار ستون بدن آدم بیلرزونه. باباش اینجوری بوده، به این چه؟ پدر شوهر شما اینجوری بوده، پدر زن شما اینجوری بوده، به این چه؟ چرا اینو کوچیکش میکنی؟ مادرش این رفتار رو کرده، 15 سال مادرش به رحمت خدا رفته، تو هنوز اون رفتار مادر تو سر این میزنی؟ به این بنده خدا چه؟ چرا اینو کوچیکش میکنی جلو بچه ها؟ جهازش فلان نقص رو داشته، چرا تو سر این میزنی؟ این اصلا بلد نبوده، این فکر کرده زندگی یه جور دیگه است، فکر کرده زندگی همش عشق است و محبت است و تبادل عاطفه است. چه میدونستی وقتی اومد خونه شوهر میخواد به خاطر اینکه یه تیکه فرش تو راه رو نداشتن بزنه تو سرش؟ تمام عشق و محبت شو برده تو این زندگی، تا آخر اون باید چوره اینکه مبلتون مثلا یه دستش اینجوری بود، یا نمیدونم گوشش تیز بود، یا نمیدونم چوبش این بود، باید بخوره تو سرش؟ من استزل عبدی المؤمن فقط بارزنی بالمحاربه. با این تذکر و این روایت بریم پروندهمون رو نگاه کنیم، بریم ما چیکاره ایم. آیا با این مدل رفتارها و حرف زدنا که بعضیش اصلا گفتاری نیست، شما یه جوری وارد این مجلس میشی و یه جوری میچرخی که همه احساس میکنن که خلاصه فلانی دیده نمیشه، مورد محل و توجه شما نیست، این هم یه نوع استدلال دیگه. بریم ببینیم پرونده هامون چه خبره. بریم ببینیم تا حالا چند بار رفتیم به جنگ با خدا. خب من برای اینکه از فرصتمون نگذریم، اگر اجازه بدید اینجا نقطه میگذارم. فعلا سوالی هم در این زمینه طرح مفرمایید، میکروفون رو خاموش میکنم، در خدمت سرکار خانم نیکو آذر هستیم برای ارائه کتاب مهدویشون. سرکار خانم بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کتاب راز غیبت رو خواستم برای دوستان یه توضیح بدم به صورت البته مختصر که وقتشون هم زیاد نگیرم. نوشته دکتر نادر فضلی هست کتاب راز غیبت که چاپ زنبق هست، چاپ اولش هم سال 1384 بوده، شامل 296 صفحه هستش و کتابنامه داره به صورت زیرنویس. در این کتاب ما به صورت دو تا گفتار هستش که از درباره دو تا سنت خداوند، دو تا گفتار کلیاً اگه بخوایم در مورد کتاب یه توضیح کلی بدیم در موردش صحبت کردم. یکی ابتلا و آزمایش موجودات مختار هست و یکی غیبت امام زمان که مباحثی رو در ذیل این دو تا بحث آورده، که البته این کتاب شامل 9 صفحه هستش که هر صفحه خود شامل فصل های کوچیکتری هستش که توضیحاتی داده و من البته میگم به صورت خیلی خلاصه سعی کردم که اینا رو تهیه کنم و خدمت عزیزان ارائه بدم. البته بخوام بگم این 9 فصل رو مختصر همشون رو اسم ببرم، به این هستش، به این ترتیب هستن که فصل اول ابتلا امتحان سنت خلقت هست، 2 آغاز آفرینش و نخستین آزمون ها، 3 ماجراهای از ابتلای اقوام، 4 ابتلای بنی اسرائیل، 5 ایمان و ابتلا، 6 ابتلای پیامبران، 7 ابتلای امت اسلام، 8 محنت غیبت و 9 نعمت غیبت هست. که میگم هر فصل رو خیلی کوتاه من توضیح میدم. در مورد فصل اول سنت خلقت هست که در این فصل این توضیح مثلت مختصر رو بیان می کنم که بزرگی آفرینش و هدفمند بودن هستی رو گفته و اینکه آزمایش و ابتلاء سنت، آزمایش و ابتلاء کلا سنت خلقت هستش، آفرینش آسمان ها و زمین، خلقت انسان ها، مرگ و حیاتشون و همه اینها برای اینکه برای انسان آزمایش باشه و اینکه خدا کافران رو هم آزمایش کرده و حجت رو بر اونها تموم می کنه و بعد اونها رو به حال خودشون رها میکنه، از نعمت و مکنت هر دو برخوردار میشن و این وانهادن کافران از خشم خداوند هستش. در آخر این فصل هم از انواع ابتلاء آدمیان گفته، مثل مال و ثروت و شرکت و قدرت و عزت و ذلت، و اینکه خداوند بندگانش رو هم به امور نیک هم به امور سخت امتحان میکنه. که البته این هم بگم که در هر توضیحی که دادن آیاتی رو از قرآن در اون باره که مربوط به اون قسمت میشده گفته بیان کرده در این کتاب. فصل دوم آغاز آزمون هستش که از اولین آزمایش ها گفتن، فرشتگان که اولین گروهی بودن که آزمایش شدن که شکست خوردن، که در مورد موضوع ولایت آدم بوده، و بعد از این که توبه می کنند و آزمایش دوم براشون پیش میاد که در اون پیروز میشن. در آزمایش دوم شیطان میده، بعد به آزمایش حضرت آدم اشاره میکنه، آدم علیه السلام اشاره میکنه که
صداتون در بیان آزمون دوم قطع شد، دوباره بفرم.
بله چشم، الان خوب صدا؟
بله.
فصل دوم آغاز آزمون که از ابتدایی ترین آزمایش ها گفته و توضیح داده در این فصل و بیان کرده که فرشتگان اولین گروه آزمایش شدگان هستند در عالم آفرینش. در آزمایش اول شکست می‌خورند که اون همون آزمایش ولایت آدم بوده، حضرت آدم علیه السلام، و بعد از اینکه توبه می‌کنند در ابتلای دوم پیروز میشن. در ابتلای دوم شیطان شکست می‌خوره و این شکست و گمراهی خودش رو به خدا نسبت میده. بعد به آزمایش حضرت آدم اینجا اشاره میکنه که شکست میخوره و بعد از توبه خدا اون و همسرش رو میبخشه. در ابتلای بعدی قابیل آزمایش میشن که قابیل سربلند میشه و قابیل شکست میخوره، که امتحان قابیل به حسادتش بوده که در ریشش در کبر شیطانی بوده. میری فصل سوم که آزمایش اقوام پیشچین هستش که توضیحاتی در این زمینه خدمتتون عرض میکنم. از ابتلا و امتحان آدمیان در گذشته ها گفته که خداوند به لطف و محبت خودش پیامبران رو برای هدایت انسان ها برمیانگیزه، که تقریبا اینجا بیان میکنه که تمام گذشتگان و پیشینیان به جز عده اندکی و عده گروه کوچکی شکست میخورن. در اینجا داستان قوم نوح علیه السلام رو و دوچار شدنشون به بلای طوفان رو بیان میکنه. ماجرا و قصه قوم حضرت عاد و غرق شدنشون به ثروت و همچنین انکار آخرت رو بیان میکنه. ماجرای قوم ثمود و ابتلایشون به شتر، به یک شتر رو بیان میکنه. پدیده پلید و زشت همجنس بازی در قوم لوط رو بیان میکنه. داستان مردم مدین و کمفروشی هایشون رو بیان میکنه که اینجا میگه که اصحاب مدین از قوم حضرت شعیب بودن که در شام زندگی میکردن. داستان قوم بنی اسرائیل، قصه های قارون و گنج هایشون. همه اینها به اشاره اومده و اشاره شده که همه شکست میخورن و دوچار عذاب میشن و خب از بین هم میرن. همچنین در این فصل سوم از دو گروه نام برده که ایمان آورندگان رستگار میشن، که قوم یونس که در لحظات آخرشون به خودشون میان و عذاب از اونها برداشته میشه، و همچنین جادوگران فرعون رو گفته که به دست مصاف حضرت موسی اومدن و با دیدن بیانیه که از حضرت موسی از طرف خدا به ایشون تونه، یعنی دیدن این بیانیه رو ایمان میارن به خدای حضرت موسی ایمان میارن. فصل چهارم ابتلاعات قوم بنی اسرائیل هستش که به فرموده پیامبر شبیه ترین امتها به امت اسلامی قوم بنی اسرائیل هست. هرچه امتحاناتی که برای این قوم بوده برای امت اسلامی هم پیش اومده، که نخستین اون امتحان ها فتنه فرعون بوده که موسی رو با دعا ظهور حضرت موسی رو پیش انداختن، اما در اطلاعات بعدی شکست میخورن که کاملا در این فصل توضیح میده. فصل 5 ایمان و ابتلا رو توضیح داده و گفته که خدا انسان رو بر فطرت اینجا اینجوری می رو بر فطرت توحید آفریده. هممون در درون خود خودمون خدا رو میشناسیم و بر اثر اغوای شیطان هستش که مشرک میشیم. بعد از ناتوانی انسان میگه که وقتی که روی آسایش و آرامش رو میبینه خودش به خود میشه و منقلب میشه و خدا رو فراموش میکنه. وقتی که به سختی و دشواری میفته نالش بلند میشه و به خدا رو میاره و همین هستش که به همین دلیل هستش که خداوند متعال به عنوان یکی از راه ها انسان هایی که ناتوان هستند رو به انواع آزمایش ها دچار میکنه تا به خودشون بیان و به همون فطرت اولی خودشون که توحید و خداپرستی بوده برمیگردن و که این هم یکی از حکمت های خداوند هستش. و دیگر بحث های این فصل 5 یعنی ایمان و ابتلا، شدت ابتلای مؤمن هست که هرچه درجه ایمان مؤمن بالاتر باشه خب اون ابتلا و اون آزمایش شدیدتر میشه. وقتی مؤمن مبتلا میشه و آزمایش میشه به خدا رو میاره، دعا میکنه و عاجزانه خدا رو میخونه که این حالت رو خدا بسیار میپسنده. و حکمت دیگر این آزمایش محک زدن ایمان اونها هستش که کسایی که ادعای ایمان دارن در کوره امتحان گداخته میشن تا بتونه تا بشه که مؤمن راستین از اونهایی که دروغ میگن. اهل بیت رو، اهل بیت پیامبر رو بسیار آزرده می کنم. بزرگترین امتحان امت اسلام که ما داریم اینجا صحبتش رو کنیم به امر ولایت و امامت حضرت علی علیه السلام بوده و ماجرای دردناک شهادت امام حسین علیه السلام و خاندان و یارانشون و اسارت اهل بیت اون حضرت که البته در این که مردم در این آزمون شکست خوردن. فصل 8 مهنت غیبت رو داره توضیح میده. اینجا توضیح میده که میگه که بنابر پیشگویی پیامبر امت اسلام پس از اون حضرت سخت به فتنه میفتن. بعد از آزمون ولایت مصیبت امام حسین علیه السلام که دشوارترین آزمونشون هستش اعتقاد به امام زمان بوده و از اون دشوارتر پایداری در ایمان با اون حضرت در دوره غیبت هستش، یعنی محنت غیبت هستش که آخرین آزمون یهودیان و مسیحیان رو هم شامل میشه. میگه که حکمت اصلی غیبت رو ما نمیدونیم و پس از اینکه آقای ظهور کردن، حضرت حجت ظهور کردن روشن میشه. اینکه علت غیبت برای امامان روشن بود اما اجازه نداشتن اون رو برای ما بیان کنند و آشکار کنند و اینکه میدونیم خداوند حکیم هستش و تصدیق میکنیم تمام کارهای خداوند از روی حکمت هستش، هرچند که اون حکمت برای ما خب آشکار نباشه. از این گفته این فصل که شیعیان به مهنت عظیم دچار میشن و از دین خارج میشن صحبت کرده. حتی گروهی از شیعیان که به اختلاف دچار میشن و در نهایت کسایی که شایستگی دارند از یاران واقعی و راستین امام زمان عجل الله باقی میمونن. از امام صادق علیه السلام هستش که فرمودن که آنچه شما منتظر اون هستید هرگز واقع نشود مگر قربال شوید و سر از ناسره جدا گردد، امتحان شوید و دروغیان از راستگویان جدا شوند، یأس و ناامیدی فرا میگیره و دشواری آنچنان ادامه مییابه تا تیره بخت و سعادتمند از هم جدا بشن. پیروان راستین معلوم میشن. فصل نهم نعمت غیبت هستش که در این فصل مقدار طولانی تر هستش که کتاب کاملا تموم میشه و در آخر هم دعای امام زمان، فرج امام زمان، دعای عظام البلا رو نوشته و گفته و با معنی تمامش رو بیان کرده. در این فصل، فصل نعمت غیبت، برعکس مهنت غیبت که ما در فصل قبل صحبت کردیم، توضیح میده که دوران غیبت بسیار سخته، اما اون چی که از احادیث اومده، کسایی که بر ایمانشون و انتظارشون پایداری میکنند و پافشاری میکنند، منزلتی بس عظیم دارند و بالا دارند و از پاداش برخوردار میشن، پاداش درخور برخوردار میشن. و در به یک جور سخن دیگه این که آزمون و ابتلای غیبت باعث میشه که کسایی که به دروغ ادعای ایمان داشتن به حضرت حجت مشخص میشن و آزمایش میشن. میگه که هرچی غیبت مهنته، اما از منظر دیگر نعمته. و اینکه وقتی که در انتظار فرج هستیم و دعا میکنیم برای فرج، به خدا نزدیکتر میشیم و همین باعث خوشنودی خداوند میشه. اینکه از پیامدهای غیبت و نعمتهای اون پدیده به نام انتظار به وجود میاد که پاداش بسیار بزرگ داره. در باب پاداش انتظار که در این گفتار توضیح داده و مثال های هم زده، یکی از حکمت های غیبت رو که پاداش و خوشنودی خدا و نزدیکی خدا هستش رو برای ما توضیح میده و این که باورش برای و این که برای بعضی دیگر باورش دشوار هستش و اون هم از اون جداسازی هستش. پس از حکمت های غیبت پاداش و خوشنودی خدا و نزدیکی به خدا هستش و یک دیگه که باورش برای بعضی ها سخت هستش، جدا سازی هستش، که از امام صادق این حکمت رو سوال کردن و خواستن که توضیح بدن. امام صادق فرمودن که اجازه بدید من آوری کتابی رو بخونم. امام صادق همین حکمت رو درباره غیبت امام زمان بیان کردن و فرمودن که و همچنان از حضرت حجت هرگز آشکار نمیشه تا اونکه ودیعه های خدای عزوجل از صلب و نسل کافران خارج شه. پس هنگامی که چنین بشه، حضرت مهدی عجل الله بر دشمنان خداوند که جلال و بزرگیش بسی عظیم و بزرگ است آشکار میشود و آن رو عدم تیغ میگذراند. یکی از مثال ها و مصادیق این موضوع جداسازی جناب محمد ابن ابی بکر هستش که فرزند ابوبکر بوده، که افتخار پیدا میکنه که عیاران حضرت علی علیه السلام باشه. در این فصل یکی دیگه از موضوعی که بیان میکنه ابدال یا جایگزینی رو از حوادث عجیبی هستش که در دوران ظهور رخ میده و آزمون بزرگی هم هستش. که در اینجا در ذکر این همین ابدال و جایگزینی اینجور اومده که سپس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف با لشکرانی و با لشکریان خیش حرکت میکنند تا به سرزمین عزرا میرسد. در آنجا عده زیادی به او میپیوندند. در آن روز سفیانی در سرزمین رمله است. سرانجام دو لشکر در روز ابدال یا جایگزینی با یکدیگر رو در رو میشن. مردمانی از شیعیان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که با سفیانی بودند به امام زمان عجل الله میپیوندند و گروهی از مردم که با آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند به سوی سفیانی میروند و به وی میپیوندند، چرا که آنها از شیعیان سفیانی بودند و هر گروه در زیر پرچم خیش قرار میگیرند که اون روز روز ابدال هستش. همچنین در این فصل از فرومایگان بدفرجام سخن میگه، از کسایی که در دوران غیبت صغرا دینشون رو به دنیاشون فروختن، که شیخ طوسی در کتاب غیبتش در باب 17 از اونا یاد میکنه، کسایی که ادعا میکردن که با امام زمان ارتباط دارند و سفیر اون حضرت هستند. نخستین نخستین اون شریعی بوده که از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده و پس از اون حضرت از یاران امام حسن عسکری میشه. نخستین کسی بود که ادعای مقامی کرد که خداوند او رو برگزیده و به حجتهای خدا دروغ میبنده. شیعیان اون رو نفرین میکنند و از اون دوری میکنند. از جانب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف توقیع در نفرین و براءت از اون فرد صادر میشه. بعد بیدینی و کفرش آشکار میشه. تمام این افراد نخستین دروغشون از ادعای وکالت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بوده و بعد از اون هم پیشرفت میکنن و ادعای خدایی میکنن، مثل منصور حلاج. یکی دیگه بعدیش مثل محمد ابن نصیر نمیری، بعدی احمد ابن هلال کرخی، یکی دیگه محمد ابن هلال، دیگری حسین ابن منصور حلاج، دیگری ابن ابی اضافه معروف به شرمغانی بوده که در این کتاب به صورت اختصار توضیحاتی از ماجراهاشون بیان کرده. البته در قسمت دیگر این فصل 9 از مؤمنان راستین سخن گفته و توضیح داده که از آثار غیبت که در روایت صدیب صیرفی هم از امام صادق اومده توضیحاتی داره که در اون روایت برخی از شباهت های پیامبران گذشته رو با امام زمان عجل الله رو توضیح داده. در بخشی شباهتی از امام عصر و غیبت اون حضرت با ماجرای تأخیر در امر فرج رو برای پیروان حضرت نوح علیه السلام میگه. توضیح میده که حضرت نوح از خدا برای قوم گناهکارش درخواست و تقاضای عذاب میکنه. خداوند حضرت جبرائیل رو با 7 دانه دونه خرما که به سوی نوح میفرسته و میگه که اینها رو به بندگان بدن، باید حجت بر اونها تموم بشه. پس یعنی در یک تا پرستی اونها موفق بشن و دعوتش رو به گوش اونها بفرسته. من بعد از اون به تو پاداش میدم. این دانه ها را بکار، وقتی کاشتی اونها رو سمر دادن به میوه رسیدن، در اون رهایی هستش. این رو به بشارت بده به مؤمنایی که حتی پیروی میکنن. نو همه کار رو میکنه، 7 دونه خورما رو میکاره و اینکه سمر بده منتظر بشن. وقتی دونه ها سمر میده، خدا نو از حضرت خدا از خداوند حضرت نو از خداوند درخواست میکنه که وعدش رو انجام بده، پاداش رو بده و خداوند بار دیگه از حضرت نوح میخواد که دانه های اون میوه هایی که ثمر داده رو بکاره و باز مردم رو دعوت میکنه و به یک سپرسی و دعوت اونها صبوری بکنه و این کار چند بار تکرار میشه، به 7 بار این تکرار میرسه و مردم وقتی که تأخیر در این امر فرج رو میبینن از دین خارج میشن و در آخرین بار 77 خورده باقی میمونند و خداوند میفرماید که کسانی که دنور ناپاکی داشتند رفتند و مدعیان خالص ماندند. خداوند علت تأخیر در امر فرج و گشایش رو اینطور بیان میکنه که مؤمنان راستین باید معلوم دار میشدند و خب این چنین هستش، این هستش که ماجرای حضرت حجت وقتی که در دوران غیبتشون به درازا میکشه، این هستش که تا با بیبین شدن بسیاری از شیعیانی که سرشت پلیدی دارن، همانا که بیم آن میرود، آن هنگام که بفهمند وعده جانشینی خدا بر روی زمین در زمان حضرت حجت در حال تحقق است، نفاق خود را آشکار سازند. حق خالص و پاک آشکار میشه و ایمان از کدورت و ناخالصی صاف میشه. فصل 9 هم میگم در انتها با دعای عظام البلا که به صورت اختصار نوشتن و تو معنیش رو دارن به پایان میرسه. تموم شد آقای دکتر.
بسیار عالی، خیلی ممنون. چقدر خوب میشد اگه شما میتونستید کتاب‌های متعدد مهدوی رو به همین زیبایی و نظم ارائه بدید و همدان استفاده کنید. خدا خیرتون بده انشالله. انشالله. بیش از پیش از محضر شما استفاده کنیم با این بیان شیوا و تلاش
ملامت
خوبتون.
کشف اختیار داریم. شما لطف دارید. سلامت.
خب من قبل از اینکه درخواست کنیم بزرگواران اگر سوالی دارن طرح بفرمایند، تو همین چند خط آخر یک حالا یا اصلاحیه یا یک سوالی بپرسم که اگر متن کتاب بوده یه باید مثلا فکر کنیم متن چه جوری بوده، اگر خلاصه نویسی شما بوده یه اصلاحی بکنیم. فرمودید که بسیاری از شیعیانی که خلاصه باطن خیلی یه تعبیر تندی بود، اینو این جمله فکر می‌کنم نیاز به اصلاح داره. متوجه؟
بله آقای دکتر، این قسمت آخرش دو تا پاراگراف هستش که البته با متن عربی هستش و یه مقدار برای خود من هم یه مقدار یعنی سوال پیش اومد، خواستم از خودشون هم بپرسم منتها دیگه.
حالا اون متنی که خوندی، اونی که خوندید الان
بله.
برداشت خودتون بود یا متن کتاب بود؟
برداشت خود من بود که میگه که وقتی دچار نفاق میشن، اگه اشکال نداره من این دوتا پاراگراف رو فری بخونم. حالا
بفهم.
شما
بفهم. بفهم.
بله. اینجا میگه که زیر اون در این که میگه که خداوند علت تأخیر در امر فرج را که باعث شد تا مؤمنان راستین از مدعیان دروغ باز شناخته شوند چنین میفرماید. یه متن عربی داره که به معنیش اینجوری میشه که ای نو، من بیشتر به تو وعده داده بودم مؤمنانی را از قوم تو که توحید و یکتاپرستی را پاک و خالص کردند و به ریسمان استوار پیامبری تو در آویختند، در زمین خلیفه گردانم و دین آنان را مکنت و قدرت بخشم و ترس آنان را به امنیت تبدیل کنم، تا آنکه با از میان رفتن شک و دودلی از دلهایشان عبادت و بندگی را خالص و پاک فقط برای من به جای آورند. از سوی دیگر از سستی یقین و پلیدی سرشت و ناپاکی درون کسانی که روی از دین برتافتند آگاه بودم. یقین سست و سرشت پلید و درون ناپاکی که زاییده نفاق و ظهور و بروز گمراهی آنان بود. اگر من کافران را نابود می کردم و این چنین کسان را باقی می گذاشتم به بعده خیش درباره مؤمنان راستین عمل نکرده بودم. دوباره در ادامه متن دوباره عربی هستش و معنیش اینه که اگر آن منافقان به هنگام استخلاف قدرت بخشیدن به مؤمنان و آن هنگام که دشمنانشان را نابود کردم به وسیله من در آن حکومت برتری و سروری میافتند، همان رایحه دلانگیز و دلفریب حکومت را میبوییدند و به وسیله پنهانی ها و پوشیدگی های درویی آنها استوار میگشت و به این وسیله پنهانی ها و پوشیدگی های درویی آنها استوار میگشت و ریسمان های گمراهی دلهایشان محکم و به هم تابیده می شد و چون به قدرت هم رسیده بودند دشمنی را با برادران مؤمن خود آشکار می کردند و با آنان برای به دست گرفتن کامل قدرت و ریاست به یک تازی در عرصه امر و نه به جنگ برمی خواستند و با آشکار گشتن تسنه هایی آنچنان و شعله ور شدن آتش جنگ و خونریزی چگونه مکنت و قدرت به دست دینداران می افتاد؟ هرگز چنان نمی شد. آری اینک که مؤمنان راستین از منافقان جدا شدند، کشتی نجات را به وسیله وحی که به تو می کنم و زیر نظر خود ما بساز. این رو من این برداشتم همین بود که برای شما گفتم، ولی باز من یه مقدار خودم هم
خب ببینید حالا محل اشکال رو من بهتر متوجه شدم. حالا شما اون جمله‌ای که نوشته بودید و همون که
بل.
خوندید و بخونید تا من بگم محل اشکال کجاشه.
بله اینجا میگه که
نه اونی که خودتون نوشتید، اونی که خودتون خوندید برای ما.
بله من اینجا این برداشتم این بود که میگه در آخرین بار 77 اندی نفر باقی موندن. در آن هنگام خداوند فرمود کسانی که درونی ناپاک داشتند رفتند و مدعیان خالص ماندند. خداوند علت تأخیر در امر فرج و گشایش را اینچنین بیان می کند که مؤمنان راستین باید معلوم دار می شدند و اینچنین است ماجرای حضرت حجت که دوران غیبتش به درازا می کشد. تا با بیدین شدن شیعیانی که سرشتی پلید دارند، همانا که بیم آن می رود، آن هنگام که بفهمند وعده جانشینی خدا بر روی زمین در زمان حضرت حجت در حال تحقق است، نفاق خود را آشکار کنند.
خب، حالا همینجا مد نظر همینه. ببینید، حالا اونی که من شنیدم یه دونه بسیار هم قبل از شیعیان سرشت ناپاک فرمودید.
حالا
درسته؟ حالا
شاید
آره، من اینجوری شنیدم. ببینید الان نکته همینه، این متنی که شما خوندید داره میگه که یه عده‌ای مؤمن واقعی نبودند و بعد به واسطه آزمون‌ها این عدم ایمان حقیقیشون آشکار شد، بنابراین جداسازی صورت گرفت. ولی متنی که شما خوندید اینگونه القا می‌کرد که گویی بخش زیادی از شیعیان در عصر غیبت دارای سرشت و خلاصه درون خیلی ناپاک، خلاصه گمراهی هستند و اینا باید خلاصه جدا بشوند تا در زمان ظهور حضرت خوبت از هم فاصله بگیرند. ببینید این دو تا مفهوم با هم تفاوت داره.
من بسیار اشتباهی گفتم، بله.
حالا اگه بسیارش هم حسب بکنید باز یه خود مشکلش کمتر میشه. یعنی اصل مشکله، ببینید، شیعه، وقتی شما کلمه شیعه به کار میبرید، وقتی میگید شیعه، شیعه ناپاک نیست. وقتی میگید شیعه، شیعه در واقع شایسته تعابیر تند اونگونه نیست، بلکه ما باید بگیم کسانی که در ظاهر ادعای ایمان کردند در این فتنه ها و آزمون ها در واقع روشن می شود که ایمانشون ظاهری بوده، باطنی نبوده. یعنی ما باید دقت کنیم در تعابیر که مفاهیم رو منتقل میکنه، جمله ای نگیم که دوستان امیرالمؤمنین، پیروان امیرالمؤمنین، منتظران امام زمان، دوستان امام زمان، اینا در ذهنها کوچیک بشن. من مشابه این جمله رو الان دو تا نمونه دیگه برای شما بگم. خیلی ممنونم شما خوندید و من اون تمیزش رو توضیح دادم. الان میخوام با دو تا نمونه دیگه بحث رو روشن‌تر کنم. الان از شما سوالی ندارم. ببین بزرگواران، یه جمله ای رو که ما در جلسات زندگی با امام علیه السلام علیه بهش اشاره کرده ایم، ولی اینجا جاشه که بگیم، این جمله است که منتظران امام حسین علیه السلام ایشان را کشتند. پس ای منتظران امام زمان، مواظب باشین، شما خلاصه کشنده های امام زمان سلام الله علیه نباشید. ببینید این جمله قطعا ایراد داره. آیت الله میلانی هم، یک به اصطلاح استلی میلانی که از محققین و مدرسین خارج حوزه قم هستند، ایشون هم یه سخنرانی در این زمینه کردن، توضیح دادن، کتاب اون سخنرانیشون هم چاپ شد که حتی یک نفر از شیعیان سید الشهدا علیه السلام در شهادت حضرت نقشی نداشته و راجع به اون تعبیر منتظران هم ایشون توضیح دادن که خلاصه منتظران امام حسین قاتل امام حسین نبودند. حالا اینکه چه توضیحی بوده اینو الان واردش نمیشن. میخوام بگم ببینید یه جمله‌ای گویی همه دعانود به خونا، گویی همه شماهایی که در دلتون محبت امام زمان هست و دلتون برای حضرت میتپه، همه شماها اتفاقا نسبت به اون که نه اهل دعای ندبه است، نه منتظر امام زمانه، نه نسبت به حضرت محبت داره، شماها بر کشتن امام زمان نعوذ بالله راغب ترید. این جمله سالها توی نیمه شعبانها پخش میشود. خب یعنی چی؟ جمله مشابه دیگر که در صدا و سیما هم متاسفانه پخش شد، آقای رحیم پور ازقدی که حرفای اشتباه هم قابل توجه دارد در صحبتهاش، ایشون تعبیر میکنه از قول آقای مطهری، میگه حالا او تعبیرش اینجوریه، میگه مطهری اینجوری گفته، حالا ما میگیم شهید مطهری، استاد مطهری، مرحوم مطهری، او اینجوری میگه تو اون سخنرانی که متاسفانه فکر میکنم حداقل دو سه بارم پخش شده در صدا و سیما، که مطهری میگه شیعه، شیعیان فلانن. یه تعبیر خیلی زننده ای که این تعبیر رو رسانه های پیرو به سقیفه به دست گرفتن، گفتن آقا عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی، کسی که انقدر در صدا و سیمای کشور شیعه ازش سخنرانی و اینا پخش میکنند، تازه از قول یکی از بزرگان مثلا مرحوم کشورشون اینجوری داره راجب خودشون حرف میزنه. دیگه شما ببینید ما اگه میگیم شیعیان خطایی دارن، اشتباه دارن، مثلا دیگه اینا چی هن؟ ببینید من حالا این که اصلا اون تعبیر مرحوم استاد مطهری بوده یا نبوده الان کاری ندارم، اون گویندهشو الان کار دارم. وقتی اینجوری دادم حرف میزنه توی صدا و سیما، بعدم صدا و سیمایی که مراقب خیلی از چیزا نباید مثلا پخش بشه، بعد این جمله پخش میشه و به تکرار، اونم توسط آدمی که کلی بهش فرصت صحبت کردن دادن و البته اشتباهاش هم جای خودش هست و بعد نقدهای جدی هم داره، ولی حالا دیگه الان بحث ما اون نیست چون به افراد خیلی کاری نداره. ما باید مراقب باشیم تعابیرمون یهو جایگاه تشیع، خصوصا وقتی کلمه شیعه به کار میبریم. یه موقع یه نفری میگه مسلمان ها، میگه خب باشه همین تعبیر شما مسلمان ها رو جلو مسیحی ها و یهودی ها کوچیک میکنه، ولی مثلا با توجه که بیشتر مسلمان ها از پیروان سقیفه هستند، خب حالا ممکنه مثلا جمله شما یه جوری قابل توجیه باشه، ولی کلمه شیعه در کنار کلماتی که خلاصه خیلی تند و به اصطلاح نشانه مشکل باشه، به اصطلاح یه آسیبیه و ما اینو باید تو ادبیات علمی خودمون مراقب باشیم. ما باید در ادبیاتمون تو مجامع مختلف جاهای و نسبت به اینا حساس باشیم. اگه برادرمون، خواهرمون یه تعبیری به کار برد که نسبت به شیعیان بود، حالا اتفاقا به مناسبت روایتی که در اول جلسه گفتیم، میشود گفت بعضی از این جملات یهو تمام شیعیان به دوستان امیرالمومنین رو کوچیک میکنه. وقتی یه نفر به هم گرد میگه همه هیئتیا، همه مسجدیا، همه آخوندا، همه حوزوی ها، همه دانشگاهی ها، همه روانشناس ها، همه استاد ها، همه جلسات، همه کلاس ها، همه چادری ها، یا حتی همه بدهجابا یا بیهجابا، بابا اینا مؤمنن، خیلیشون مؤمنن، یعنی همینا شب عاشورا، شب تاسوعا شما ببینید شیر میده برای حضرت علی اصغر، برای عزاداری امام حسین غذا درست میکنه، این هم مؤمنه. وقتی کسی برمیگرده خدای نکرده یه تعابیر خیلی بد راجع مثلا کسانی که با حجاب نیستن به کار میبره، پوششش بده، خیلی خوب، آقا نمازم نمیخونه، قبول، نماز دیگه معصیت، خیلی معصیت بزرگی هم هست، اما همین نماز نخون، همین نماز نخون، ببین شب احیا میاد و خدا را به حق امیر المؤمنین، به حق صدیقه طاهره، به حق امام مجتبی قسم میده، این یعنی مؤمن. نمیشه اینجوری راجع به آدم ها حرف زد. حالا نمیخوام از این قسمت ها خیلی سوال بپرسید ها، من اون اصل سخن را، چون اینجاها آدم یه سوال های متفرقه تو ذهنش میاد، اصل بحث گم میشه. اصل بحث این بود که حالا چون در پایان فرمایش سرکار خانم بود، من یکی دو تا نکته دیگه به ذهنم رسید در بین صحبت، نمیخواستم فرمایششون قطع کنم، ولی این چون در پایان صحبت بود و خیلی به اصطلاح تعبیر مورد توجهی بود برای اینکه اصلاح بکنیم، من خواهش کردم این تیکه رو بخونن و توضیح دادم که اگر بخوایم اون فرمایش نویسنده رو خلاصه بکنیم، باید بگیم کسانی که ادعای ایمان میکردن ولی در آزمونها خلاصه موفق بیرون نیامدن، این تعبیر نیکوتری است. خب حالا بزرگواران الان از من سوال نپرسن، اگر از خرکار خانم نیکوآذر راجع به بحثی که ارائه فرمودن سوال دارن طرح کنن، و یا اگر اشکالی بر فرمایشات ایشون یا نویسنده کتاب دارن طرح بکنن، بعد انشالله در خدمتتون هستیم اگر زمان داشته باشیم. بفرمایید. دو تا بزرگوار دست بلند کردن، یکی سرکار خانم صاحب الزمانی. حاج خانم بفرمایید، شما فرمایشتون.
سلام عرض میکنم.
سلام.
من نمیدونم من اشتباه متوجه شدم یا الان مطلبی که خانم نیکوآذر فرمودن در پایان فصل هشتم، گویی فرمودن که ائمه از زمان ظهور اطلاع دارن. حالا من نمیدونم اینو من بعد متوجه شدم، اگر یه باری که بفرمایید یا توضیح دارن بفرمایید.
بله خانم نیکوآذر پاسخ لطف بفرمایید.
بله نه نوشتن که یعنی اینجوری گفتن که ائمه حکمت رو میدونن، برای ائمه حکمت اصلی غیبت مشخص هستش نه که زمان ظهور.
متشکرم.
خواهش میکنم.
بسیار خوب. سرکار خانم چاوشی بفرمایید سوالتون رو. حاج خانم صاحب زمانی اگر مطلب دیگه ای نیست اون علامت دست رو هست بفرمایید. بله ممنون. بفرمایید خانم چاوشی.
سلام خسته نباشید.
سلام اون
زیبا شد این مطلبی که فرمودین شیعیان هیچ چیزی آخر زمان به وارد میشه ابتدایی، من شنیدم که قوم صمود تو قرآن به تقریبا به شیعیان اشاره میکنه که مثلا از عرش میان به فرش و یه سری هستن که اصلا اون انتظاری ازشون نمیره، چیزی ندارن و یه دفعه ای رو رخ میکنن. این مطلب
هم
به
نظرتون وجود نداره که آخر زمان؟ خانم نیکوآذر سوال رو متوجه شدیم؟
در مورد قوم صمود دارم صحبت میکنم، اینجا اونجوری به اون تفصیل صحبت نکردم، ننوشتم.
میخوان خانم چاوشی دوباره سوالتون رو بگین، یه خود مبهم بود، ببینیم که خانم نیکوآذر کدوم بخش رو
بسید. سوال هم از شما بود.
آها گفتم از من فعلا سوال نپرسین. نه گفتم فعلا من سوال نپرسین، بذارین به اصطلاح بحثی که ایشون دارن رو به اتمام برسونیم.
یه مطلبی هم یه سوالی هم داشتم که من چون صداشون مطلبت میشه داشتم گوش میدادم، گفتم که قوم بنی اسرائیل و قوم امت پیغمبر خیلی شبهات ها و امتحاناتشون شبیه همه. من شنیدم روایتش که حضرت محمد به یه لنگه چک تشابه می کنن قوم عبدالسویل و قوم مسلمانان رو، و یکی از اون اطلاعاتش رو فهمیدن که امیرالمومنین هست و اون سر قضیه بنی اسرائیل رو فهمیدن که هارون بوده یا حضرت هارون بوده یا نه، چون من متوجه نشدم سبب از وقت می شد.
بله اینجا در مورد اطلاعات قوم بنی اسرائیل قوم یهود گفتن که به فرموده پیامبر شبیه ترین امت ها به امت اسلامی بودن دیگه، که فکره فرعون رو گفتن و اینکه با دعا دعای ظهور
با دعایی که کردن ظهور حضرت موسی جلو افتاد
بله.
خیلی ممنونم سرکار خانم چاوشی از مشارکتتون، حالا باز اگر نکته باقی مون بعد دوباره در خدمتتون هستی. ممنون. سرکار خانم مؤمن شما فرمایشتون بفرمایید.
سلام، اول خیلی تشکر برای خودتون.
ببخشید یه لحظه خانم چاوشی، صدای گوشیتون رو قطع بفرمایید، علامت دست رو هم پایین بیاورید که با بقیه دستایی که بلند میشود قاطی نشود. بله، حالا خانم مؤمن دوباره بفرمایید، صداتون خوب نمیاد.
ببخشید، من به روز ابدال سوال داشتم که اشاره شده توی چه اتفاقی این یاران دو گروه تعویض میشن، و اینکه خب ما خیلی امتحانات دیگه ای هم داریم. حالا نمونهش وقتی که حضرت حکمی رو که محرمون شده باز میکنن، بر اساس اون حکم میکنن و هی دست به دست افراد از اون حکم اعتراض دارن و خلاصه حضرت اونها رو توبیخ میکنن. میخوام ببینم که اولی که اون اتفاق اشاره شده توی کتاب یا روز ابدال چی هست، و اینکه حالا نمونه های مشابه که افراد باید آزمون میشن با فرمان برداری از حضرت، اونها هم جز اون ابدال به حساب میاد یا نه فقط اون روز خاص، اون اتفاق خاص ابدال هست؟ ممنون. آزم
اینجا ابدال رو به معنی جداسازی گفتن، روز خاصی رو چیز نکردن، گفتن که حضرت حجت نیست مرگیز
مبدل شدن، یعنی مثلا یه گروه کافر میشن یه گروه مؤمن میشن، اینجوری معنی شد درسته؟ و آخر اشاره کردیم گفتیم روز ابدال، روزی که حضرت در عزرا، سرزمین عزرا هستن درسته؟
بله، اینجا نوشتن که این رو خوندم که امام زمان با لشکرین خیش و حکومت حرکت میکنن تا به سرزمین عزرا میرسن، در اونجا عده زیادی به او میپیوندن، در اون روز سفیانی در سرزمین رمله سرانجام دو لشکر در روز ابدال یا جایگزینی با یک در رو در رو میشن که مردمانی که شیعیان حضرت رسول هستن با سفیانی باشن به امام زمان میپیوندن و برعکس. بله در این روز هستش. بله ولی روز خاصی رو نگفتم، ولی اینجوری توضیح دادم.
آره اون روز دیگه
دکتر
خان، یا روز خاصی دیگه، روزی که دکتر خان، بله به چه رویداری اتفاق نمیافته؟
نه 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 گفتن امام زمان وقتی با لشکریان خیش حرکت می‌فرمایند تا به سرزمین عزرا می‌رسند. نه روز خاصی رو نگفتن.
در مورد آزمون ابدال چی فرمودید؟ گفتید ابدال آزمون بزرگی است. اینو من نرسیدم بنویسمش، می‌فهمید یه بار دیگه؟
اجازه بدید من پیدا کنم. در مورد اینکه گفتیم که یکی از مثال‌هاش رو مثال محمد ابن ابی بکر رو گفتن.
نه اون جمله که فهمیدیم ابدال آزمون بزرگی است، اونجا از شروع ابدال ببخشینا اون که شروعش رو
بله بله از آزمون بزرگ هستش که امام باقر علیه السلام در این زمینه این رو میفرمایند که حضرت امام زمان وقتی با لشکریان خیش حرکت میفرمایند این رو این گفته، این توضیح رو داده.
پس یه روز مشخص و یه اتفاق مشخصی که حالا ذکر نشد. منظورم مربوط به واقعه دیگه، آزمون دیگه
این. نه همین رو گفتن. نه این روز آن روز روز ابدال است.
ممنون.
خیلی متشکرم. سرکار خانم بخشایش فرمایشی دارن، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم برم
شما بخیر. ممنون خانم نیکاتر و نکاتی که شما فرمودید. من سوالی نداشتم، فقط نکته‌ای که حالا به ذهنم رسید خدمت دوستان عرض کنم، نمایش نامه رو با محتوای همین کتاب راز غیبت، البته اشاره نشد اما محتواش همینه که با در واقع نمایشی با عنوان ماجرای حضرت نوح علیه السلام که به همراه سخنرانی یا در واقع اجرای مجری میتونه باشه، به مناسبت عید غدیر در واقع مطالعه کرده بودم که فکر میکنم محتوای خیلی مناسبی داره و قسمت های خانم نیکازر خوندن که مناسب با در واقع جمع عمومی مخاطبین در عید غدیر با باشه انشالله آماده شده هست. گفتم اگر دوستان مشتاق بودن یا دوست داشتن تو این زمینه کار کنن من در خدمتشون هستم، محتوا رو براشون ارسال کنم.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی پیشنهاد خوبی است. فرصت هم دارن برای اینکه بتونن کارو به نتیجه برسونن. من یه نکته به فرمایش شما اضافه بکنم، این ماجرای آزمون قوم جناب نوح یه ماجرای هم فوق العاده تکان دهنده و عجیب و هم خیلی آموزنده برای عصر غیبته. یعنی اگر دوستان فرصت بکنن بر اساس روایات ها، نه بر اساس قصه گویی ها یا کتاب های قصه ای که منبعش روشن نیست، نه، بر اساس روایات فکر میکنم یه بخش خوبی هم در کتاب کمال الدین در این زمینه بود الان تو ذهنمه، بخوانن و ببینن چه شرایطی رو قوم جناب نوح تجربه کردن. بعدم یه روز و دو روز نبوده که این دانه ها رو بکار تا رشد کنه. ای خدایا وعده داده بودی که اینا که رشد کرد، نه، باید بری گام بعدی. یعنی اینو بخونن بعد خودشونو بذارن جای قوم نوح، ببینن تا کدوم مرحله پیش می آمدن، تا کجا همراه حضرت نوح می موندن. من دیگه به اصطلاح روانشناسان خودفشاگری نکنم که من وقتی این ماجرا رو خلاصه خوندم کجا فرو افتادم در خودم ها، یعنی در ذهنیت خودم. ولی خیلی داستان عجیبیه، خیلی. و البته از اون طرف متذکر می کند مؤمنین رو در عصر غیبت امام زمان که بابا حالا یه خورده اینجوری شد اونجوری شد، حالا دومادتون فلان مشکل پیدا کرد، حالا خونتون زمینش اینجوری شد، بعد اونجوری، اینا که اصلا آزمونی در مقابل اون آزمون ها. تا کجا با اهل بیت علیهم السلام هستی؟ تا کجا بر ولایت صاحب الزمان هستی؟ تا کجا امیدوار هستی؟ اینم یه تکمله‌ای بر تذکری که سرکار خانم بخشایش داشتن که دیروزم سالگرد مرحوم مادرشون بود، اولین سالگرد، و دوستان هم لطف کرده بودن قرائت سوری رو داشتند و طلب مغفرت هم کرده بودن که حالا باز الان هم چون حضور داشتن ما هم مجدد برای همه درگذشتگان و حق داران، همچنین پدران و مادران این جمع، طلب رحمت و مغفرت میکنیم از درگاه خدا و انشالله همشون دعاگوی ما باشن. یکی از دعاهای خوبی که پدر مادرای از دنیا رفته اگر برای ما بکنند و مستجاب بشود خیلی خیلی به کارمون میاد این است که خدا ما رو ثابت قدم بر امر ولایت مولامون صاحب الزمان قرار بدهد و بر اثر فتنه ها، آشوب ها، سوالات، شبهات، نهله های انحرافی و جو جوامع مختلف ما به گمراهی و خطا و دوری از صاحب الزمان عمرمون منتهی نشود. به تعبیر حضرت سجاد سلام الله علیه که خطاب به درگاه خدا میفرماید که خدا اگه قرار یه زمانی زندگی من و عمر من مزرعه شیطان بشه و مرتع شیطان بشه، اون روز رو بر ما نرسان. من حالا این دعا رو در حق خودم میکنم، هر کی هم دوست داشت در حق خودش آمین بگه، برای همه نمیگی. خدایا اگر در تقدیر تو این است که یه زمانی سید محمد دست از دامن صاحب الزمان برداره، بی اعتقاد به حضرت بشه، اعتقادش نسبت به حضرت متزلزل بشود، اون روز رو بر سید محمد مرسان. حتی اگر خیلی آرزوها داشت که محقق نشده بود، نه، اون آرزوها محقق نشود، ولی ما لحظه ای که میخوایم از دنیا برویم از متمسکین به حبل متین ولایت الله و امام از سلام الله علیه باشیم انشاءالله. خب سرکار خانم مؤمن سوال دیگری دارن بفرمایید.
بله ببخشید، اولا که یه نویده من الان متذکر شدم که قبلا بهش دقت نکرده بودم، هر جریان حضرتانو تا الان به این دقت کرده بودم. خب یه بعده ای به تاخیر افتاد و این یه آزمونه. آزمون دومی که من الان متذکر شدم اینه که عده زیادی از اون از حضرتانو دست برداشتن، اون خودش یه آزمونه، چون توی روانشناسی یادم شما اختلاش بگیم یا من اسمشو نمیدونم، اینکه یه گروهی یه کاری رو انجام میدن، ناخودآگاه آزموناش هم توی فیلم هایی ساختن، آزمون هایی ساختن، یواش یواش بقیه هم خودش رو شکل اونها میکنن و اتفاق تکرار میکنن. این خودش یه آزمونه، یه گروه زیادی از حضرت دست برداشتن، ممکنه یه تا در اثر همین تبعیت از دیگران دست برداشته باشن، بله. خودشون اگر تنها بودن. از من الان متذکر این قضیه در مورد حضرت نوح و اون بعده، من یه سوال دارم، البته حالا شاید نالوده مطرح کنم
به شرطی که سوالتون از خانم نیکوآذر باشه راجع به بحثی که ایشون ارائه کردن. بله
خانم نیکوآذر، اون آزمون این بود که من از اینجاش برام عجیبه، این که بهشون گفتن اون درخت ها میوه بده، بعد دونه ها رو بکنید درخت میوه بده، بعد برای شما فرج اتفاق میفته، یعنی وعده این بود که بعد از کاشته شدن درخت و ثمر دادنش اون وعده اتفاق میفته. آیا میدونم خدا خود وعده نمی کنه، ولی این چیزی یه چون خود وعده نیست، گفته بعد از اینکه درخت می بداد من فرج رو می رسونم. درسته که بازم بعدشه، ولی انگار یه چیزی اگه من این کارو بکنم بچه ها مثلا قبول می کنن، میگن تو گفتی بلا فاضل وعده نیست که مثلا این اتفاق افتاد این کار انجام می دید. این خود وعده نیست آیا؟
خب اینجا چون که داری در مورد که مدعیان دروغین و راستین میخواد صحبت کنه و اینکه بتونه مشخص بشه که کیا واقعا تو این به امر ولیشون واقعا به حرفش ایمان دارن، ایمانشون محکم هستش، اینو میخواد نشون بده. یعنی وقتی حضرت نوح میگه که باز هم صبر کنی، اونا مجبورن به صبر. و اگر که واقعا شما الان میدونیم که اگر هر چی بشن باید حتما از ببینیم امام زمانمون چی میگه دیگه، امام زمانمون چی میگه که بتونیم یعنی من اگه ایمانم اینجوری مشخص میشه که من اگر اون هر چی بگه اون گوش بده، به بسا که خب برخلاف به قول شما اونی که مثلا قول داده نشده، این رو میخواد مشخص بکنه. ایده ای هستن که خب گوش میدن، ایمانشون پافشاری میکنن و ایمانشون چون میگن امام زمان ما اینو داره میگه، پس من گوش میدم به حرفش هر چقدر هم که خلف وعده باشه. این به نظر من اینو نمیرسونه، این نشون دهنده بیرون اومدن اون افراد هستش که فرر ناصر میخواد تشخیص داده بشه که حتی تا
اندیم حتمتش هست، اما باز فکر میکنم تعبیر خلف وعده درست نمیشه، باید اینطور باشه که خدا که خلف وعده نمیکنه. بنابراین استفاده از کلمه خلف وعده برای فرمان خدا، برای حرکت خدا
نمیشه گفت، چون خدا
اصلا به علت نه خدا به نظر من دارای بچه هم بگم دیگم مامان قولش رو زیر قولش داده.
نه خدا خودش گفته که من به پیامبرم هر چی گفتم، به امام زمانم هر چی گفتم، بعد بنده من اون رو بپذیره. خب خلیف بعده اینه که خب این کار رو کردی، دوباره این دوباره تکرار میشه، دوباره تکرار میشه. شاید امام زمان اون لحظه گفته که خب شما دوباره این کار رو بکنی، این خلیف بعده حساب نمیشه به نظر من. یه حرفیه که خدا به پیامبرش و اگر ما قبول داشته باشیم، ما واقعی داشته باشیم، خب دوباره میگیم خب پس چون امام زمان ما، پیامبر زمان ما اینو گفته، پس ما دوباره بعد رو حرفش تایید یعنی وایسی. اگه ایمان قوی داشته باشیم دیگه.
حالا سرکار خانم مؤمن، خدا همه
خودی که به ذهنم میرسه اینه که خدا نبود بعد از این اتفاق اون اتفاق میفته فرج اتفاق. من فقط میتونم بود تأخیرش توجیه کنم.
قرار بود که سوالتون یه چیزی باشه که در فرمایشات سرکار خانم نیکوآذر یا کتاب باشه. خب خانم نیکوآذر که نه سرکار خانم نیکوآذر که سرکار خانم نیکوآذر رو شما ازشون سوال راجع به خلاصه وعده خدای متعال پرسید. حالا اب نداره، بعضی از دوستان اینجا یه دستی بالا آوردن که به اصطلاح یه جوری پاسخ شما رو بدهن. من حالا با اجازتون و با اجازه این بزرگوارانی که میخواستن پاسخ بدن یه جمله کوتاهی بگم، بعد این بحث در جای خودش قابل طرحه. یکی از عللی که من اشاره کردم به این ماجرا همین بود دیگه، یعنی گفتم اگر شما اون داستان رو بخوانید و بهش تأمل بکنید خیلی زوایای عجیب و قابل توجه و تکان دهنده ای دارد. حالا سوال شما با جواب خودتون با هم همراه بود. ببینید ما قبلا گفتیم، الان من بگم بزرگواران اینو میگن، ما گفتیم متشابهات را باید چیکار کنیم بزرگواران؟
محکمات.
به محکمات عرضه کنیم. شما یه محکمی داری به نام اینکه خدا خلف وعده نمی کند، به یه ماجرایی برخوردی که حالا الان هم ما این روایت رو نخوندیم که بگیم الان دقیقا عبارت چه فرموده است، فرموده بلا فاصله به قول شما، نفرموده، منظور چیه، اصلا چه توضیحی داره. شما وقتی با یک روایت متشابهی برخورد میکنی باید محکمات عرضه کنی. یعنی شما میگی که آقا این ممکنه خلف وعده حساب بشه، بعد میگی که خب خدا که خلف وعده نمی کنه، پس شاید این روایت یه توضیحی داره که تو بیان اهل بیت باشه، شاید یه توضیحی داره که ما به دستمون نرسیده، شاید مثلا در فلان کتاب تفسیری فلان مفسر بگه من اینجوری میفهمم که اینجوریه، یه توضیحات و توجیهاتی داشته باشه. اما این که من یک روایتی را برخوردم که برام ایجاد ابهام و سوال میکرد، این رو عرضه میکنم به اون محکم. اون محکم میگه آقا هر چی که از این بفهمی این نیست که خدا خلف وعده بکنه، پس اگر چیزی رو متوجه نشدم به محکم عرضه میکنم، محکم میگه آقا خدا خود وعده نمیکند، ان الله لا یخلف المیعاد، این محکمه، این روشنه، پس یا من درست نفهمیدم یا توضیحشو باید دوباره بخونم یا باید کسی برام توضیح بده تبیین کنه و امثال اینا. حالا اینجا بزرگوارانی در کمک به پاسخ به شما یه چیزایی هم نوشتن و یه فهمشوی داشتن، هر کدومشو بخوام وارد بشیم یه خورده به حاشیه میریم، ولی فعلا این اصل رو شما داشته باشین تا انشالله در زمان خودش به این بحث برسیم.
مثلا خودی بپرسم استاد، آیا من آقا تلاش کنم اون حکمتی بفهم؟ من که گفتم من شک ندارم که خدا خود به وعده نمی کنه، ولی آیا نباید تلاش کنم که بفهمم؟
تلاشتون که اشکال نداره، منتها راه تلاش چیه؟ راه تلاشتون چیه؟ راه تلاشتون چیه؟
من روایتش رو دیدم، من روایتش تو قیبت مامانی ما دوتا روایت داریم، توی یکیشون هر داشتن سجاف صادق علیه السلام، یکیشون کلمه وعده رو بعد از عبت فارسی شدیدم، کلمه وعده رو بعد از اون جریان نمیگه، توی یکی دیگرشون میگه.
نه، عرض من اینه که تلاشی که میخوام بکنم چیزی جز رجوع به روایات اهل بیت نیست. حالا گاهی اوقات هم ممکنه، خب دیگه حالا ممکنه من رجوع بکنم و متوجه نشم، رجوع به معنی نیست که من حتما باید بفهمم،
همین میپرسم از عالمش میپرسم دیگه چی کار باید بکنم، شما
من نه ببینید، من که نمیگم شما سوال الان نپرسید، من اون قسمتی که گفتم قرار بود از خانم نیکوآذر در این گونه بپرسید، منظورم این بود که از محتوای فرمایش ایشون و نه چیزی فرای اون که اون تذکر من بود در مورد نپرسیدن، منظورم این بود. الانم نمیگم شما طرح این سوال رو نکنید در کل، اما عرضم این بود، گفتم شما با یک ابهامی در یک روایتی در یک ماجرای مواجه شدید، این رو به اون اصل به اون محکم ارجاع میدهید و میگید خب خدا که قول وعده نمی کنه، پس من اینو درست متوجه نشدم. حتی من تعبیر اینو به کار بردم، گفتم مثلا ممکنه دو تا کتاب تفسیری یا دو تا خلاصه تبیین روایی رو هم مراجعه بکنید، یه جایی توضیحی بدن که با مبانی دینی بخواند و ایرادی هم نداشته باشه، خب اونم ممکنه بر من روشن بکنه مطلب. منتها این قسمت یه بحث کلی تر بود که اگر من تلاش کردم یا مراجعه کردم نفهمیدم، برام ابهام داشت. من نمیگم این تعبیر رو میخوام از فهم شما استفاده کنم، من نمیگم ببین الان من نفهمیدم، ولی واقعا اگه بچه خودم بگم میگه خلف وعده کرد. من بگم این تعبیر رو شما باید اینجوری بگید، باید بگید من این رو نفهمیدم، ولی خدا که خلف وعده نمی کنه. پس یه جایی از فهم من رو برداشته، من ایراد داره. اونجوری که شما میگید گویی که نه این حتما خلف وعده است، ولی من نمیدونم خدا چجوری این کار انجام داده. ولی تعبیر رو باید اصلاح بکنیم، بگیم نه ما نفهمیدیم، نمیدونیم این چجوری توضیح داده میشود یا چجوری تبیین شده است، ولی ما یقین داریم خدا خلف وعده نمیکنه. شد؟ ولی بحث جناب نوح و این آزمون خلاصه امت حضرت نوح یه بحثی که فکر میکنم یه زمانی اگر فرصتی شد یه چند جلسه ای روایاتشو بخونیم و با هم دیگه صحبت بکنیم خیلی خوبه. منتها اصلا وعدش هم نمیدیم چون اصلا نمیدونیم که میرسیم به اون نقطه یا نه. خب ما قرارمون این بوده که در زمان اعلام جلسه رو آغاز کنیم و در زمانی هم که پایانش رو تعیین کرده ایم خارج بشیم. از سرکار خانم صالحی که همیشه الحمدلله تشریف دارند و منظم تشریف میارن هم عذرخواهی میکنیم که زمان قسمت اول و دوم مانع از این شد که در خدمت فرمایشات ایشون باشیم. با اجازتون فرمایشات سرکار خانم صالحی رو میذاریم ابتدای جلسه بعد که به تأخیر و تعویق نیفته، در صورتی که انشالله در قید حیات بودیم و توفیق داشتیم خدمتشون باشیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و لعمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن قضاءهم.